بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أحكام الوقوف والصدقات. اگر خداوند منان توفیق لطف کند، احکام وقف را طبق تحریر الوسیله می‌خوانیم. البته وقف امروز محل بحثه. خیلی از مؤمنین و مؤمنات مبتلا هستند. بسیاری از اوقاف احکامش روشن نیست. ان شاء الله با خوندن این بحث ها بسیاری از مشکلات وقف حل می شود به فضل الهی. حالا من مقدمه را بخوانم. اما بعد ان فرغنا من تحریر القواعد الفقهیه البالغ عددها 86 قاعده، عزمنا على دراسة أحكام الوقوف والصدقات التي كثر الابتلاء بها كما كثر السؤال عنها. معتمدين في ذلك على كتاب وقف من تحرير الوسيلة للسيد الأستاذ الإمام الخميني أعلى الله مقامه. عنوان بحث إيشان إنه كتاب الوقف وأخواته. أولش إنه كتاب الوقف وأخواته. أخوات كدومه؟ إن خواهرهاي وقف كدومه؟ أخوات 4 خواهر دارد. 1 الحبس، 2 السكنى، 3 الرقبة، 4 الأمرا. همه اینها بعدا ان شاء الله تفصیلش میاد. حالا من سوال میکنم چرا ایشان فرمودن اخوات الوقت؟ چرا اخت را به کار بردن، اخوان به کار نبردن؟ چیزی به نظرت میرسد؟ که مهندسه میدونم چرا اخوات گفتن اخوان نگفتن. صحبت سر اخوات، کتاب الوقت و اخواته. اخواته جمع اخی یا جمع اخته؟ اخوات ظاهرن جمع اخته. بله، سؤال من اخوات به معنای خواهرانه یا به معنی برادرانه؟ خواهران. چرا اخوات ایشون به کار برده؟ علت تأنیث چیه؟ حالا مطالعه کنید، بعد از درس بفرمایید. اولین مطلبی که عرض کردم ایشون مطرح میکند تعریف وقف. وقف را تعریف میکنند. تعریفی که ایشون دارد این است که تحبیس العین و تسویل المنفعه. عین را حبس کنیم اما منفعتش را رها کنیم. البته این تعریف، تعریف تابع روایت پیغمبر اکرمه. در روایت پیغمبر اکرم هم این مسئله آمده. در آن روایت هم آمده است که حضرت فرمود الوقف و تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه. بنابراین تعریف امام اعلی الله مقامه متخذ از حدیث نبوی است. البته حدیث نبوی مدرکش را در پایین آوردیم. خب دیگران که رقم تعریف کردن، دیگران هم همین تعریف ها را دارن. مثلا ابن سعید مؤلف کتاب جامع الشرایع دارد تحبیس الاصل و تسویل المنفعه، ایشان هم این تعریف را داره. البته ظاهرن این تعریف مال همه وقفه، چون الاوقاف علی اقسام ثلاثه: یک، وقف بر شخص، وقف بر ذریه، این وقف بر شخصه. گاهی وقف بر جهات عامه هست، جهات عامه، مسجد را وقف میکنم بر نماز خوندن، پل را میسازم برای عبور، اینا را میگن جهات عامه. گاهی داریم وقف بر عناوینه، مثال بزنید مدرسه فیضیه برای طلابه، وقف بر طلاب. فرق نمی کند، همه اینها یکیه. سواء اکان الوقف شخصیه، وقف بر شخص، او علی جهات العامه مثل پلسازی، مانند عرض کنم خدمتون که کارهایی که جنبه عمومی دارد. قدیم الایام می گفتن کاروانسرا برای کسانی که راه می روند. یا وقف بر عناوین باشد: الوقف علی الفقراء، الوقف علی العلماء، الوقف علی مثلا مخترعین. همه اینها یه تعریف دارد: حبس العین و تسبیل المنفعه. تا اینجا همه علما در تعریف شریکند. هر کجا شما برید هر کتاب وقف را باز کنید، در همه دونها این مسئله هست: الوقف و حبس العین و تسبیل المنفعه. ولی بنده فکر بکنم این تعریف تعریف به لازمه. حقیقت وقف این نیست، این تعریف به لازمه. حقیقت وقف ایقاف العین من ان یباع و یرهن. وقت این است که این عین را نگهش داریم، باز داریم. وقت ایقاف العین، منع العین من ان یباع و یرهن. قهرن اثرش چه می شود؟ حبس العین و تسبیل المنفعه. اگر آقایان این را بپذیرند، البته این تعریف تعریف بدیلی است در مقابل همه تعریف هاست. در تمام کتاب های فقهی که من مراجعه کردم، مقداری که داشتم، همه میگن حبس العین و تسبیل المنفعه. اما این اثر وقفه، وقف متوقف کردن، ایقاف العین، عین را متوقف کنیم، باز داریم، سرکوبش کنیم، بماند الله یباع و لا یرهن. بنابراین آقایان بنویسید، بهترین تعریف اینه: ایقاف الشیء، البته تو عبارت هم هست، ایقاف الشیء علی جهت مانند عناوین عامه، او شخص لتدر المدافع عنه علیهما، لتدر المدافع، مدافع بریزد عنه از آن شی علیها، یعنی بر این جهت و شخص. البته آقایان در کفایه خونده اند و تعریف علما تعریف حقیقی نیست، تعریف از کلم به رسم و لفظ، اون یه مسئله است. اما اگر واقعا بنا باشد ما وقف را تعریف کنیم، تمام این تعریف های علما تعریف به اثر، اثر به این است که عین عرض کردم خدمتون که حبس العینه و تسبیل المنفعه، اما واقع غیر اینه. واقف چه میکند؟ این عین در حال جریانه، در حال سیلانه، ورسه من میخواد این را ببرن. من چه میکنم؟ در حال حیات خودم، آقای نجف آبادی، در حال حیات خودم چه میکنم؟ این را متوقف میکنم. این متوقف کردن من وقف همینه. خب متوقف کردم که چه؟ اثرش را ببرن اما خودش باشه. بنابراین تنها نوآوری که در این تعریف ما داریم همینه. تعریف آقایان را قبول داریم، تعریف به اثره، اما تعریف حقیقی غیر این است. عین را متوقف کنیم، از آن جریان و سیلان نگه داریم، البته اثرش این است که دیگران از آن منفعت ببرن. این یه مطلب. المطلب الثانی، مطلب اول تعریفه. المطلب الثانی، بعضی ها میگن کلمه تسبیل المنفعه دلالت دارد بر قصد قربت. تسبیل از سبیله، یعنی سبیل الله. تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه در راه خدا. میخوان از کلمه تسبیل بگن الوقف من الامور العبادیه، از امور عبادیه. بنابراین واقف باید قصد قربت کند. چرا؟ تسبیل المنفعه گفته. حتی ابن حمزه، اسم کتابش چیه؟ الوسیله. ایشان در تعریفش اتفاقا قصد قربت را گفته. بیارید مرحوم ابن حمزه، بیارید صفحه اول صفحه، تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه على وجه من سبل الخير. پیدا نکردی؟ من سبل الخير، من سبل البر. در صحاح هم، صحاح مال کیه؟ ملا اسماعیل جوهری، شیعه هم هست، کتابی دارد صحاح اللغه، اونم دارد سبل فلان ضیعته، ضیعه یعنی مزرعه، ای جعلها فی سبیل الله تعالی. شهیدم رضوان الله علیه گفته الوقف از صدقت الجاریه. بنابراین بعضی ها میخوان بگن بر این که در وقت قصد قربت شرطه. ابن حمزه میگه شرطه، ارز کنم ملا صحاح جوهری هم میگه شرطه، شهیدم میگه از صدقت الجاریه. ولی بنده فکر میکنم که نه، قصد قربت شرط نیست. العرف به بابک، کسانی که خانه خود را وقف میکنن بر اولادشون، قصد قربت نداره. خیلی از وقفه ها فاقد قصد قربته. بله، اگر کسی قصد قربت کند هیچ مانعی نداره، خیلی خوبه، اما مقومش قصد قربت نیست. دلیلش همان وقف بر اولاده، وقف ذریه، الوقف الذری. بنابراین وقف بر ذریه قصد قربت نداره. بله، کاروانسرا بسازد، پل آهنجی بسازد، مسجد بسازد، بله، در اینها قصد قربت هست. قصد قربت کمال وقفه، نه مقوم وقف. فکن فرق این که بگیم کمال وقفه و به اینه که بگیم مقوم وقفه. مقوم نیست، کماله. از این هم رد بشیم. المطلب السادس، دو مطلب اول بفرمایید. اول تعریف الوقف، دوم هل اشترط قصد القرب او لا. السادس، مطلب سوم، آیا میگن وقف صدقه جاریه هست؟ صدقه چیه؟ سه جور ما صدقه داریم، سه جور صدقه داریم. یک، الصدقة التملكية.
بقول
الصدقة التملكية. فقیر نشسته است، دست کردم جیبم، 10 تومان بهش دادم. این از صدقه تملیکیه. دو، در صدقه تملیکیه هم ینتفع به عینها و هم منافعها. اسبم را دادم به یک فقیری، هم از عینش بهره میبرد، هم از منافع. اما یه صدقه داریم نه، ینتفع به منافعها لا به عینها، اون وقفه. بنابراین اگر میگم وقف صدقتون جاریه، از صدقتو علا قسمه صدقتون ینتفع، صدقتون ینتفع به عینها و منافعها، اسمش از صدقه تو تملیکیه. یه صدقه داریم نه، ینتفع به منافعها لا به عینها، این وقفه جایزه. یه صدقه سومی هم داریم، اونو بفرماییم، زکات. انما الصدقات للفقراء و العاملین علیها، اون هم یک نوع صدقه است. اما هر موقع صدقه بگیم، همون اولی مراده. کدوم؟ از صدقه تو تملیکیه. حتی وقف را که میگیم صدقه هست، این در کلمات پیغمبر اکرمه. در لسان پیغمبر اکرم کجاست کلمه صدقه آمده، یا در کلمات امیر مؤمنان. ولی هر موقع صدقه بگیم، همون صدقه تملیکیه است. وقف را صدقه میگن، اما کمتر. البته صدقه به معنای از کرم زکات، اون در اصطلاح حکامه. حکام کلمه صدقه به کار میبرن. ولذا داند امیر مؤمنان یا پیغمبر، جعل فلانن امیرن للصدقات، یعنی امیرن للزکات. این قوت هبه چطور؟ هبه کتابم را به شما هبه می کنم، این هم جزء صدقه هست؟ نه، ابدا جزء صدقه نیست. هبه یک نوع محبت آمیزه، اما در صدقه جنبه از کنم دلسوزی دارد. نباید ما هبه را مخلوط به صدقه کنیم. الهبه تو گاهی از عالی به دانه، گاهی از دانه به عالی، گاهی از متوسط به متوسط، جنبه تکریمی دارد، بگن هبه. اما صدقه تملیکی ما جنبه تکریمی ندارد، جنبه دلسوزی دارد، که در واقع میبینم محتاج است و بهش صدقه میدم. تبین انها هنا عناوین خمسه. الاول الصدقه التملیکیه به فقیر. دو، الصدقه الجاریه وقف. سوم، الصدقه زکات، اون در اصطلاح حکامه. چهارم، الهبه. هبه را نباید جزء صدقات بگیریم. هبه جنبه به اصطلاح تحبیبی و تکریمی دارد، اما در اینجا مبدع تکریم نیست، مبدع دلسوزی و رفع نیازه. خب از این هم بگذاریم، عرض کنم خدمتون که روایت را بخونیم، بد نیست. بیارید متن امام را بیارید، متن امام را بیارید. و تحبیس العین و تسبیل المنفعه و فیه فضل کثیر. متن را بیارید، متن امام، متن تحریم. و ثواب جزیل ففی الصحیح عن ابی عبدالله قال لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال. اگر انسان مرد، دستش از آسمان ریسمان کوتاه الا ستا. این کلام پیغمبره. اما در کلام کلام امام صادق، در کلام پیغمبر این است که اذا ما تبن آدم این قطع عمله الا بالسلاس. تعبیر پیغمبر اینه. اون سلاس کدومه؟ صدقتون جاریتون اطراها فی حیاته، پلی را ساخت، مدرسه ساخت، مسجد ساخت، فهیه تجری بعد موته. یک. دو. و سنت هدن سنها، یک سنت خوبی را در میان مردم ایجاد کرد. مردم بنشینیم صندوقی برای فقرا تشکیل بدیم. همین سنت را ایجاد کرد، بعد از مرگم مادامی که این سنت هست ثواب داره. فهیه یعمل بها بعد موته. سلام و ولدن صالحن ید اوله. من از این حدیث یه چیز دیگر هم استفاده کردم اگر بفرمایید. وهابی ها میگن هیچگاه عمل کسی ثوابش به دیگری نمیرسه. اصلا معتقدن شما اگر قرآن بخوانید برای پدر نمیرسه. ما میگیم این برخلاف شماست. شما ببینید، عرض کنم خدمت رو که فرزند صالح دعا میکند، دعایش به پدر میرسه. چطور میگید بر این که عمل دیگری برای دیگری نوشته نمیشود؟ این بهترین دلیله. و ولدون صالحان ید اوله. البته این روایت یک دلیله، ده ها دلیل داره بر بطلان این. دوم بفرمایید، قرآن میفرماید که حاملان عرش در سوره غافر ظاهرن، حاملان عرش یستغفرون للذین آمنوا. اگر واقعا عمل، من از عمل دیگران بهره نمیگیرم، پس این چیه؟ یستغفرون للذین آمنوا. خب بحث ما از نظر مقدماتی تمام شد. ما در این بحث چند مطلب را محقق کردیم. اول تعریف را محقق کردیم. دوم قصد قربت را گفتیم. مرحله سوم اقسام صدقه را گفتیم. در آخر هم آمدیم حدیث پیغمبر را معنا کردیم و در این حدیث ردی بر وهابیته. اما بحث فردای ما، بیارید متن امام. بعد از آن که از منبر آمدم پایین هم بفرمایید. المسئله الاولا، آقایان دقت کنید، از حالا یاد بگیریم ارقام را عربی بخوانیم. نگیم المسئله یک، بگیم المسئله الاولا. از کنم یعتبر فی الوقفه از سیغه. بحث فردای ما این است که آیا سیغه معتبر هست یا معتبر نیست. اگر معتبر هست باید عربی باشد یا غیر عربی هم کافیه. اگر عربی شد مازلیت لازم است یا لازم نیست. آیا در وقت سیغه لازمه یا اینکه نعم آتاتم کافیه؟ عجیب این است که حضرت امام در اینجا می فرماید در وقت صیغه معتبره. چند روز بعد خواهد گفت اگر کسی مسجدی را بسازد و در اختیار مسلمانان قرار دهد نماز بخوانم، این وقفه. آیا اون فتوا با این عبارت معارض هست یا معارض نیست؟ اینجا می‌فرمایند یعتبر الصیغه. معنیش این است که حتما باید انشا کند. و حال اینکه در آینده در اوقاف عامه، اوقاف عامه مثل پل، مثل مسجد می‌سازم، در اختیار مسلمانان میگه کافیه. یا جهات، اینا میگن جهات عامه، یا نخی مساله، ارز کنم خدمت که برای طلاب مدرسه میسازم، میسازم در اختیار تو الله، میگه کافیه. آیا این تضاد دارد یا نه؟ فردا خواهیم گفت که تضاد نداره. صبر کنیم، ما کمتر تکثیر کرده بودیم. عرض کردم فردا انشاءالله آقایانی که نرسیدن فردا انشاءالله اضافه میکنیم، انشاءالله تکثیر میکنیم میاریم.